سمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید آمریکا به دنبال براندازی حکومت ایران است. روز زمین در 187 کشور دنیا گرامی داشته شد. و انتخابات پارلمانی در ترکمنستان در حال برگزاری است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هدف نهایی از تغییرات اخیر در میان مقام‌های آمریکا را براندازی جمهوری اسلامی ایران دانست. حسین نقوی حسینی این اظهارات را روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و تغییر وزیر خارجه این کشور بیان کرد. پیش از آقای نقوی حسینی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پیشنهاد تقویت رابطه با چین و روسیه را مطرح کرده بود. جان بولتون که بیش از همه به دلیل مواضع تندش علیه حکومت‌های ایران و کره شمالی در دنیای سیاست معروف است، به زودی جایگزین هربرت مکمستر مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا خواهد شد. چراغ‌های برخی از شناخته شده ترین اماکن دنیا شنبه شب در همراهی با حرکتی به نام روز زمین خاموش شدند. برج ایفل در پاریس، ساعت بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و اپرای مشهور سیدنی از جمله اماکنی بودند که شنبه شب برای ساعتی چراغ‌هایشان خاموش شد. برج میلاد در تهران هم به نشانه همراهی با این اقدام چراغ‌هایش خاموش شد. این اقدام برای جلب توجه به موضوع تغییرات اقلیمی در دنیا و لزوم کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این برنامه می‌گویند امسال در 187 کشور دنیا چراغ‌های اماکن مختلف رأس ساعت 8:30 شب به وقت محلی خاموش شدند. این حرکت از سال 2007 میلادی و از استرالیا آغاز شد. رأی‌گیری برای انتخابات نمایندگان پارلمان ترکمنستان از صبح روز یک شنبه در این کشور همسایه ایران آغاز شد. در این انتخابات 284 نامزد برای حضور در پارلمان 125 نفره ترکمنستان با یکدیگر رقابت می‌کنند. تقریباً تمام نامزدهای این انتخابات از هواداران رئیس جمهوری این کشور قربان‌قلی بردی محمدوف محسوب می‌شوند. ناظران سیاسی انتخابات روز یک شنبه در ترکمنستان را عامل دیگری برای قدرت‌گیری سردار بردی محمدوف فرزند رئیس جمهوری این کشور می‌دانند که در انتخابات اخیر نامزد شده است. ترکمنستان از نظر نهاد غیر دولتی خانه آزادی در میان بدترین کشورهای دنیا از نظر آزادی سیاسی قرار دارد. صدها هزار نفر روز شنبه در ده‌ها شهر آمریکا و کشورهای دیگر بیش از 800 راهپیمایی در حمایت از وضع قوانین سخت‌تر برای کنترل سلاح در ایالات متحده برگزار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، هزاران نفر از این راهپیمایان در اعتراض به قوانین کنترل اسلحه در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی مرگبار ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار نفر که بیشتر دانش آموز و دانشجو بودند، در دیگر مناطق آمریکا نظیر بوستون، نیویورک، شیکاگو و تگزاس هم در حمایت از اعمال محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. در پی تیراندازی در دبیرستانی واقع در جنوب ایالت فلوریدا که اواخر بهمن سال گذشته رخ داد، دست کم 17 نفر کشته شدند. بعضی منابع خبری در آمریکا گزارش کردند که این تظاهرات بزرگترین از نوع خود بعد از اعتراض گسترده جوانان به جنگ ویتنام در آمریکا بوده است. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته اعلام می‌کردند حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 تا پایان سال 96 رفع می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد. یک نماینده مجلس روز اول فروردین گفت که نامه سرگشاده مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رفع نشود. وحید پوراستاد که این خبرها رو دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه منه. وحید، تازه ترین خبرها در مورد اینکه رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 صورت نگرفت چیه؟
فرین، تازه ترین خبر صحبت های محمد تقی کروبی پسر آقای کروبی است که گفتگوی کرده با وبسایت سهام نیوز و گفته که سه عضو یک دستگاه امنیتی با مادرش دیداری داشتند و اونها هم گفتن که نامی که آقای کروبی به آقای خامنه‌ای نوشته باعث این شده که وقفه بیفته در رفع هست. محمد تقی کروبی میگه که مادرش در پاسخ به این سه مأمور امنیتی گفته اگر صداقتی در این گفتارها وجود داره، پس چرا حصر آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد رفع نشده، اونها که در این مدت نامه ای ننوشتن. بعد محمد تقی کروبی اشاره میکنه که حس از ابتدا تا کنون یک معیار و مبنای جز اراده صاحب قدرت نداشته و مقامات امنیتی و قضایی هم بارها در گفته‌هاشون به این مسئله صحه میذارن و اشاره میکنه در این 7 سال و 2 ماهی که پدرشون آقای کروبی و همچنین آقای موسوی و خانم رهنورد در حس هستن، به تعبیر ایشون یک حصر غیر قانونی و بی‌ضابطه بوده که بعضی ها میان نیت خانی میکنن و یک سری حرفا رو میزنن. البته اشاره محمد تقی کروبی هم به صحبت های آقای نعمتی، یک نماینده مجلس، که اول فروردین ماه اومد گفت که نامه آقای کروبی موجب شده که حصر اونها که قرار بوده در پایان سال 96 اتفاق بیفته انجام نشه. البته آقای نعمتی به این موضوع هم اشاره کرده که آقای مجتبی ذوالنور عضو جبهه پایداری که با آقای کروبی در طول این مدت 2-3 بار، یکی 2 بار در همین اواخر و قبلا هم دیداری داشته، میگه شاید اون مانع این بوده که آقای کروبی تحریک شده، ناراحت شده و اون نامه رو نسبت به آقای خامنه‌ای نوشته.
خب قبلا در مورد نامه آقای کروبی گزارش هایی داشتیم، بعد نیست که یه یاداوری بکنیم که چی بوده این نامه، محتواش که میگن مانع.
من قبل از اینکه به نامه اشاره بکنم بگم که آقای خامنه ای یک سخنرانی رو داشت در سال 96 و اونجا اشاره کرد کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیارشون بوده و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور رو در اختیار دارن، گفت حق ندارن نقش اپوزیسیون رو بیان بازی بکنن. بخشی از این حرف به مواردی است که این روزها به آقای احمدی نژاد برمیگشت، بخشیش هم خب به رهبران جنبش سبز یا رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال 88. بعد از این سخنرانی آقای کروبی نامی بسیار تندی رو نوشت علیه آقای خامنه ای و گفت که 3 دهه است که شما خودتون رو در رأس نظام قرار میدید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون میاد صحبت میکنید. برگشت این اپوزیسیون به همون اپوزیسیونی که ایشون در اون سخنرانی اشاره کرده بود. بعد ماحصل این نامه این بود که شما خودتون حضور دارید در این نظام، نفوذ دارید، در بالاترین لایه‌های قدرت حضور دارید و وضعیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی امروز ایران گفتن که نتیجه مستقیم سیاست های راهبردی و اجرایی شماست. نامی بسیار مفصلیه در مورد نفوذ و نقش سپاه صحبت میکنه، مجلس خبرگان که داره بیخاصیت میشه، از اون وظیفه اصلیش داره دور میشه صحبت میکرد، به انتخابات 88 میپردازه، به دخالت مجتبی خامنه ای پسر ایشون در انتخابات سال 84 اشاره میکنه و همچنین اعتراض های سراسری دیما که در صد شهر ایران بود و نکات مختلفی که هم سابقه بود از آقای کروبی چنین نامه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی.
درسته. وحید، خیلی کوتاه اگه میتونی به اون بگی آیا مقام‌های دولت آقای روحانی هم واکنشی داشتن به این مسئله؟
خیلی کم. فقط آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همین هفته پایانی سال 96 بود که گفته بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی رو به تعبیر ایشون برای رفع حصر انجام داده، فقط ابراز امیدواری کرد که این اتفاق در سال این جدید، یعنی این همین سال 97 بیفته، که به هر حال انتقادات زیادی به دولت آقای روحانی وجود داره که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اقدامات بهتری میتوانست انجام بده برای رفع حصر معترضان به انتخابات 88.
متشکرم. وحید پوراستاد بود، در این باره بیشتر در بخش بعدی خبری خواهیم شنید. اما بریم سراغ شنوندگان. شما هم اگه نظری دارید، اگه پیشنهادی دارید، میتونید با ما در میون بذارید. 2042-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
آره، یه مسئله هست، میگن طرف لب گود نشسته میگه لنگش کن، جریان آقای خامنه‌ای خودمونه، ولی با فرقش اینه که حتی مربی کشتی هم نیست، ایشون یه آخونده. یعنی ما مملکت رو گذاشتیم دست یکی که پشتمون حالا میگه این کار بکن اون کار بکن، شعار میده آقا امسال باید این کار بکنیم، فردا شعار میده این کار بکنیم. آقا این کار را آخه نمیکنن که، بابا هی تو شعار بده، هی بگو لنگش کنی، تو که آخوندی که ما که تو رو میشناسیم که، آخه ما میدونیم تو به فکر چی هستی که.
میخواستم به این رهبر معظم انقلاب بگم بابا جان برای 4 لاخ مو شما آمدید مصاحبه رادیو تلویزیونی داخلی و با رسانه‌های خارجی مطرح کردید که آقا این موهایی که بیرون می‌ریزن این 4 تا دختر حرام شرعیه. شما که اینقدر حساسیت دارید نسبت به حرام شرعی، چرا در مورد این صندوق‌ها مؤسسات مالی و اعتباری که پول‌های مردم رو بالا کشیدند و خوردند سکوت اختیار کردید؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 14:11 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مجله نیمروزی رو میشنوید. به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که حدود 50 روز در اعتصاب قضاست، نگران کننده شده. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه منه تا جزئیات بیشتری رو به ما بگه. شاهین، اول بگو که وضعیت خانم ایرایی فعال مدنی چجوریه الان؟
ببینید، به گزارش همین سایت حقوق بشر در ایران، خانم ایرایی در روزهای اخیر دچار بیهوشی‌های مکرر شده. پیش از این 4 گزارشگر ارشد امور حقوق بشری سازمان ملل در مورد گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم و رفتارهای غیر انسانی با گلرخ ایرایی و آتنا دائمی، فعالان مدنی زندانی، ابراز نگرانی کرده و در مورد وضعیت کنشگران حقوق بشر در ایران هشدار دادند. چند دقیقه پیش مصاحبه‌ای با خانم معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی همبند گلرخ ایرایی داشتم و ایشون در مورد وضعیت این دو نفر گفت.
بله بله، آخرین خبری که ما از آتنا داشتیم همین روز چهارشنبه بود که تلفن کردن و ایشون هم توضیح دادن که حال گلرخ زیاد خوب نیست، تونستیم تو این چند روز فقط 3 بار به زور، اونم به زور بهش سرم بزنن و همچنان به اعتصابش داره ادامه میده، اعتصاب ترش که فقط آب و نمک مصرف میکنه. تو این دوران نمیگم چند روز فقط 3 بار این سرم بهش وصل کردن. همین گفت خیلی هم حالش بده و خود آتنا هم حال درستی نداشت.
ببینید، فراموش نکنیم که پیش از این هم وقتی 1 ماه از اعتصاب قضایی خانم ایرایی میگذشت، مقام‌های زندان بدون رضایت به اون سرم قضایی وضع کردن. این شواهد نشون دهنده وضعیت نگران کننده این فعال مدنی و مسئولیت جان او بدون شک با مقام‌های قضایی جمهوری اسلامیه.
قبل از اینم گویا گزارشگران ارشد سازمان ملل به نسبت به وضعیت هم خانم ایرایی و هم خانم دائمی ابراز نگرانی کرده بودند.
همینطوره. کارشناسان سازمان ملل 28 اسفند ماه در بیانیه گفتند که خانم‌ها دائمی و ایرایی پس از انتشار گزارش‌ها در مورد رفتار غیر انسانی با اونها از زندان اوین به شهر ری انتقال داده شدند. ناظران سازمان ملل میگن این دو کنشگر مدنی هدف ضرب و شتم نگهبانان قرار گرفته و بعد به بند عمومی فرستاده شدند. این 4 تن میگن که تلاش کردن در این مورد با مقام‌های ایران گفتگو کنن، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته. اونا تاکید کردن که پرونده این دو فعال حقوق بشری نمونه ای از رویه جاری آزار و اذیت، ارعاب و زندانی کردن کسانی هستش که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت میکنن.
متشکرم. بیشتر شنونده های ما در مورد مسئله خانم ایرایی اطلاع دارن، گزارش های زیادی داشتیم در این باره. ولی یک بار دیگه بعد نیست که یادآوری بکنیم که جرم گلرخ ایرایی چی بوده که به زندان افتاده.
خانم گلرخ ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار به توهین به مقدسات متهم شده. ایشون با اتهام تبلیغ علیه نظام هم روبرو شده و در مجموع 6 سال زندان تعزیری محکومشون کردن.
بله متشکرم. شاهین بشیری بود در مورد آخرین وضعیت گلرخ ابراهیمی در زندان گزارش میداد. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهیم شنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی هستیم. نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری هم‌اکنون وارد استودیو شده. هومن چه خبر در شبکه‌های اجتماعی؟ کاربرای ایرانی چی میگن؟
سلام بر تو فرین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امیدوارم که تا به امروز نوروز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن. فرین امروز بسیار شلوغ بود. من فکر می‌کردم که به خاطر تعطیلات نوروزی ملت یه مقدار ساکت شده باشن، کاربرا یه مقدار آرام شده باشن، ولی عجیب بود که امروز بسیار بسیار به نسبت گفتگوهای زیادی جریان داشت.
احتمالاً ادیدنیا تموم شده.
آره حوصله‌شون سر رفته. ولی یک نکته‌ای که جالب بود برای من، همچنان هشتگ حمایت از کالای ایرانی ادامه داره. و به همون شکلی که از روزهای گذشته بعد از اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اون پیامش رو داد، همچنان این گفتگو بر سر حمایت و حالا انتقاد از این پیام ادامه داره. و یک اتفاقی افتاده. آقای محمود صادقی نماینده مجلس یک توییتی کرده. بله. و نوشته که نمیدونم دیدی یا نه. نوشته که امروز داخل سرویس‌های بهداشتی یک نکته به نقل از یک زائر امام رضا ایشون نوشتن که امروز داخل سرویس‌های بهداشتی یک نکته توجه هم را جلب کرد. درهای پی وی سی ساخت اتریش هستند با مارک بوتیا. و این شرکت بوتیا، و رفتم سایتش رو هم دیدم، یک مجتمع بوتیا صنعت، نوشته که به عنوان اولین تولید کننده پروفیل یو پی سی پی وی سی در ایران، یک شرکتی هست، کارخونه ای هست در کرمان که همین اینجور محصولات رو تولید میکنه. و حالا مخالفان آقای صادقی از اون جناح در واقع حمله رو شروع کردن به ایشون، هشتگ بوتیا رو داغ کردن و پیام میدن که بله آقای صادقی حتی یک سرچ نکرده، جستجو نکرده و این بوتیا کمپانی اتریشی نیست اینطور که ایشون نوشته، بلکه کمپانی ایرانی هست، در کرمان هست. و مثلا یک کاربری نوشته که به نظرم اون زائری که پیام فرستاده و محمود صادقی رو به نظر ایشون سر کار گذاشته، مدیر تبلیغات بوتیا بوده، فهمیده چجوری باید از سادگی بعضی ها استفاده کنه. اما یک هشتگ دیگری این روزها مجدد بر سر زبان ها آمده، در شبکه های اجتماعی اومده بالا، و اون هشتگ نبه خرید خودروی صفر هست که کاربران، اون کسانی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن، در این کمپین فعالیت میکنن، نام یا عنوان فاز دوم رو براش دادن. یک پیش‌زمینه اینجا من بدم برای شنوندگان عزیز که چندی پیش یک چنین کمپینی در شبکه‌های اجتماعی را افتاده بود در اعتراض به کیفیت نازل خودروهای تولید داخل و تعداد زیادی هم به نسبت حمایت خودشون رو اعلام کردن. منتها در مقابل اتفاقی که افتاد، دولت آقای روحانی وام خودرویی رو اعلام کرد و مثل اینکه خریداران قابل توجهی به نمایندگی های ایران خودرو و سایپا مراجعه کردن رو، و این شکست خورد این کمپین. حالا مجدد فاز دومش رو یک تعدادی شروع کردند و حمایت کردند و مثلا نوشتند که خودروهای داخل کیفیت که ندارند، قیمتشان که بالاست، مصرف سوخت و آلایندگیشان بالاست، با کوچکترین ضربه هم به نظر این کاربری که دارم نظرش رو میخونم، این قوطی رانی مچاله میشوند، خدمات پس از فروش هم که ندارند. چرا باید یک چنین خودروهایی رو خریداری کنیم، چنین محصولاتی رو خریداری کنیم؟ و بعد از طرف دیگری هم علاوه بر این توضیح رو هم بدم که فرین، همچنان مسئله نوروز هم داره دربارش صحبت میشه. خب طبیعتاً چون هنوز در تعطیلات نوروزی هستیم، من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز اگر که درباره این صحبتایی که کردیم یا مطلبی که به نظرشون جالب میرسه نظری دارن یا تصویری دارن، با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما در تماس باشن، تصاویرشون رو بفرستند، یا اگر که به نظرشون مطلبی جالب بود حتما با ما در میون بذارن.
متشکرم، حتما در میون میذارن. هومن عسکری، ممنون از تو. در اینجا نوبت میرسه به گزارشی که در مورد آزادی بیان، آزادی مطبوعات و وضعیت رسانه ها در سال 96 بشنویم از مهتاب وحیدی راد. آقای معینی، مروری بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها در ایران رو با وضعیت روزنامه نگاران آغاز کنیم. در سال گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرد. چرا؟
من نخست اجازه میخوام که سال نو رو به همه هموطنانم، به ویژه همکاران ارجمندم در همه جای جهان و همکاران رادیو فردا تبریک بگم. ایران جزو 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود، از آنجایی که نزدیک به 28 مورد بازداشت در این رابطه وجود داشت. یعنی 28 نفر به شکل رسمی بازداشت شدند، مدتی را در زندان گذراندند، برخی از آنها آزاد شدند و برخی دیگر به شکل موقت آزاد و در انتظار دادگاه هستند، دادگاه دوم یا تجدید نظر. و به هر صورت در میان همان لیست روزنامه‌نگاران زندانی جای می‌گیرند. به این عنوان ایران در کنار چین، ویتنام، ترکیه یکی از 5 زندان بزرگ جهان بود.
آقای معینی، در بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز صادر کرد، از اتهام هایی که وارد میشه به فعالان رسانه‌ای، روند دادرسی اونها و شرایطی که در زندان ها دارن هم انتقادهایی مطرح شده. در این باره برای ما بیشتر بگید.
واقعیت این است که ما بارها تکرار کرده ایم که بازداشت ها در ایران بنابر موازین و حقوق بین المللی خودسرانه هستند. سپس این بازداشت ها چون در مکان های ناشناس، یعنی ناشناخته از نظر حقوقی صورت می گیرند، عملا بازداشت های مخفی نام برده می شوند. و سپس نوع برخورد و نوع بازجویی ها در زندان، از آنجایی که زندانیان از حقوق نخستین خود محروم می شوند، عملا حق دسترسی به وکیل ندارند. و سپس نوبت به دادگاه ها می رسه که با فشارهایی که بر زندانی آمده است و اعتراف های ساختگی، در دادگاه های ناعادلانه محاکمه می شود. همه ی آنچرا که ما طی سال گذشته و حتی سال های پیش گفته ایم، در آخرین گزارش سازمان ملل متحد که زنده یاد می تونم بگم خانم عاصمه جانگیر تهیه کرده بودن، آخرین گزارششون بود، مورد تایید قرار گرفت.
در سالی که گذشت اتفاقهایی در ایران افتاد، از جمله اعتراضهای دیماه 96، اعتراضهایی که به حجاب اجباری صورت گرفت، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد، و در جریان این اعتراضها به خصوص دیماه 96 محدودیتهایی برای اینترنت و به طور کلی اطلاع رسانی آزاد در ایران اعمال شد که شما هم در مورد اون بیانیه صادر کردین. بفرمایید این اعتراضهایی که صورت گرفت چطور میتونه اثرگذار باشه بر گردش آزاد اطلاعات در ایران؟
39 سال است که جمهوری اسلامی آزادی اطلاع رسانی رو با سختگیری تام و تمامی سرکوب میکنه. هدف مهار اطلاع رسانی در ایران. نخست آن که متاسفانه از آنجایی که سرکوب متمرکز است بر روی روزنامه نگاران در ایران، که حدوداً من میتونم بگم طبق آخرین آماری که ما منتشر کردیم، بیش از 800 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در طی سالهای 1377 تا 1396 بازداشت، محاکمه و احضار شده اند که بیش از 500 تن از آنها محاکمه و به حبسهایی از 3 تا 19 سال زندان محکوم شدند. به همین دلیل متاسفانه امروز در ایران و در طی سرکوب نظاممند رسانه ها، روزنامه نگاران آن امکانی رو که بتوانند آزادی اطلاع رسانی رو تضمین کنند ندارند. و از این پس این شهروند خبرنگاران هستند که در مرکز مبارزه برای اطلاع رسانی آزاد و تغییر دموکراتیک در ایران قرار می گیرند. به این عنوان من تاکید می کنم که عملا نظام نه تنها در داخل که در بیرون از مرزها نیست سرکوب رو ادامه می ده.
آقای معینی، در این باره بیشتر توضیح بدید. مقام های جمهوری اسلامی چطور می تونن خارج از مرزهای ایران به سرکوب رسانه ها بپردازن؟
ما در همین رابطه در همین سال در چند اطلاعیه و به ویژه یک اطلاعیه که با شهادت‌های متفاوت و افراد مختلف بود بر تهدیدها علیه خبرنگاران در خارج از کشور تاکید کردیم. و متاسفانه در ایران به شکل مشخص جمهوری اسلامی تلاش دارد تا خبرگزاری های بین المللی رسانه های جهانی رو تحت تاثیر قرار بده و عملا سانسور کنه. در این رابطه در آخرین اطلاعیه ای که ما صادر کردیم یک نمونه مشخص رو به عنوان مثال آورده ایم. از 10 فروردین 1391 خبرگزاری رویترز در ایران دفتر نداره. گزارش هایی که این خبرگزاری میده با دیگر خبرگزاری ها با دیگر رسانه های بین المللی اگر مقایسه بشه، ما سانسور و وحشتی رو که برای اطلاع رسانیه رسانه های خارجی در ایران میبینیم میتونیم ببینیم و میتونیم مقایسه کنیم.
مروری کنیم بر وضعیت رسانه ها و مطبوعات در ایران. در آخرین ردبندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه ها، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 165 قرار گرفت. چرا و این ردبندی به چه صورت انجام شده؟
بیش از 20 سال است که سازمان گزارشگران بدون مرز این ردبندی رو منتشر میکنه. ایران در طی این سالها هیچ وقت متاسفانه از 15 کشور آخر جدول ردبندی بالاتر نیومده. دلایل مشخص، یعنی سرکوب سیستماتیک که میتواند حتی به مرگ روزنامه نگار در زندان بیانجامد، به اضافه زیرساخت ها و کل نگاهی که جمهوری اسلامی به اطلاع رسانی دارد. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی آزاد و مستقل رو امنیتی نگاه میکند و به همین دلیل برای سانسور مجبور میشود که دست به اقدام هایی بزند، از جمله بازداشت ها، احضار ها، تهدید ها، سانسور اینترنت و عملاً آن چیزی که ما بر آن نامگذاری کردیم نوعی تبعیض دیجیتالی به ویژه با همین اینترنت حلال و نبود آزادی اطلاع رسانی مستقل و آزاد در ایران. همه اینها دلایلیه که ایران همچنان در پایین جدول ردبندی جهانی بتونه درجا بزنه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بسیاری از بیانیه ها و اطلاعیه هاش انتقادهایی رو از عملکرد دولت روحانی مطرح کرده و در مواردی البته دولت ایران اعلام کرده که قوه قضاییه مستقل هست، مثلا درباره بازداشت فعالان رسانه‌ای. از نظر شما دولت آقای روحانی در این زمینه چه مسئولیت ها و اختیاراتی داره؟
همان وعده هایی که در دور انتخابات نخست خود دادند، این وعده ها رو اجرا کنند. همان وعده هایی رو که می دانستند که دستگاه قضایی به گفته خود آقای روحانی و وزراشون مستقل هستند که نیست. ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی، دولت آقای روحانی به ویژه، می خواهد روزنامه نگاران رو به کارمندان دولتی تقلیل دهد و از این زاویه عملا چیزی رو به نام روزنامه نگاری دیگر در ایران نداشته باشه. آقای روحانی وظایفی رو دارند، از جمله این که ایشون ناظر اجرای قانون اساسی هستند. تمام بازداشت ها، احضار ها و نوع برخوردی که با رسانه ها برای سانسور میشه، بیشترینش از طریق دستگاه هایی که زیر نظر خود آقای روحانی هستند. در این رابطه ایشون حتی اگر دستگاه های دیگر قانون شکنی میکنن، چرا این گزارش رو نمیدن؟ چرا به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی بنابر خود قانون اساسی در این رابطه اقدام نمی کنن؟
آقای معینی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به 20 سال انتقادهایی که از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی اطلاع رسانی مطرح شده، موضوعی که در سال 96 هم تکرار شد، انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان در ایران و در رأس اونها قطعنامه سازمان ملل متحد در این باره. شما فکر میکنید این بیانیه ها و قطعنامه ها میتونه تأثیری داشته باشه بر وضعیت آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در ایران؟
در طی همین 20 سالی که شما میگین، من پشت همین میز خودم نشسته بودم و میتونم به عنوان یک شاهد بگم آری، بدون شک تأثیر خواهد داشت. بله، امروز رو من با 20 سال پیش اگر بخوام مقایسه کنم، خیلی راحت و مشخص میتونم بگم جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از نظام‌های سرکوبگر از آزادی اطلاع رسانی شکست خورده‌اند. امروز شبکه‌های اجتماعی در ایران نقشی مؤثر مؤثر دارند. امروز اینترنت در ایران رو با تمام شیوه هایی که جمهوری اسلامی سعی کرده است، از سانسورهای عادی تا درست کردن همین اینترنت حلال یا شبکه ملی اطلاعات، با همه اینها نتوانسته است محدود کند. این پیروزی ها مدیون همین قطعنامه هاست، مدیون همین گفتگوهاست، مدیون همین انتقاد هاست و این باید باشد.